جلسه پنجم، مبحث رشد مستمر، زمان 39 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح الغالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. موضوع گفتگوی ما تقریبا رشد مستمر است تا کنون. بعدها شاید این موضوع یک مقدار تغییر و تبدیل هم پیدا بکنه، اما عنوان کلی بحث ما تا کنون رشد مستمر بوده است. اینکه ما در مسیر دینداری، در مسیر معنویت، باید یک توجه خاصی به رشد مستمر داشته باشیم. فکر نکنیم میخوایم تا به یه جایی برسیم. اصلا تا به یه جایی رسیدن تو دین وجود نداره. یه بحث مقدماتی اینجوری من عرض بکنم، تقویت مباحث گذشته بشه در جهت ادامه اون بحث، که ضرورت توجه به رشد مستمر رو از حیث فردی و اجتماعی در شبهای قبل داشتیم مورد بررسی قرار میدادیم. آخرین حرفمون جلسه قبل یک ضرورت اجتماعی بود، یه بحثی بود که برای ضرورت اجتماعی رشد مستمر مطرح شد، ولی دوباره من به جنبه فردیش بپردازم، بعد یه جنبه دیگر اجتماعیش رو هم بحث کنیم. اصلا دین رسیدن به یه جایی نیست. این خیلی ها رو به اشتباه میندازه. مثلا بگه آدم اینقدر دینداری بکنه تا برسه به اون حد که بتونه نماز شب بخونه، تا برسه به اون جا که مثلا این صفت رو پیدا بکنه، تا برسه به اون جایی که مثلا اون صفت بد رو از قلب خودش خارج بکنه. اینا البته گفته میشه، حرفای درستی هم هستن، اما تو این مسیر بازی زیاده. یکی به دلیل مکر نفس که ما نمیتونیم یه جایی متوقف بشیم، چون نفس مکار ما میتونه همه چی رو مال خود بکنه. خودتو میکشی به یه صفت خوب میرسی. اگر رشد مستمر نداشته باشی، حالا غیر از بحث عجبی که شبهای گذشته گفته شد، غیر از بحث عجبی که بعد از خوب بودن، یأسی که بعد از بد شدن، اون دوتا بحث رو ما کنار هم دیگه قبلا گفتیم، اصلا خود این خوبی رو برم داره مال خود میکنه. شما رفتید کشتی خودتو، تواضع به دست آوردی که با تواضع بندگی خدا بکنی. همین تواضع رو نفس میتونه عامل ضدیت با بندگی خدا قرار بده. شما خودتو کشتی، عادت دادی به نماز، بعد همین نماز میشه زمین ساز خیلی از بدی های دیگه، ابزار میشه برای بد شدن روح انسان. نفس انسان همه چیز رو میتونه مال خود کنه و این رو از حالت خداییش در بیاره. بعضی ها از همین اولی که میخوان دینداری بکنن، تصورشون اینه که باید برن به یک جایی برسن. اونایی که به یه جایی رسیدن، به یه جایی رسیدن، دست من اینجوری میشه، ببین، نه به یه جایی رسیدن، اونایی که به یه جایی رسیدن که نمیدونیم اونجا کجاست، خودشون جا ندارن، خودشون تو زمین و آسمون معلقن، جز حیرت چیزی براشون اضافه نشده، جز وابستگی چیزی بهشون اضافه نشده. ما نیومدیم معنویت دار بشویم، یه دارایی پیدا بکنیم بگیم خدای حالا جیبمون پر شده. تا اون آخر این دست خالی میمونه. چرا اولیاء خدا در مناجات هاشون اونقدر گریه، استغفار، نه تعارف میکنن، نه واقعا میان چیزی ندارن. مشابه خیلی از امور دنیایی نیست. اینا رو مقدمه قرار بدم تا این عبارت رو خدمت شما تقدیم کنم. دینداری و کمال یه امر سیاله، یه امر ثابت نیست. بله احکام دینی ثابته، اما کمال ثبات نداره. نماز هست، ظلم بده، عدالت خوبه، اینا شاخص هایی هستن که تو باید حرکت بکنی، ولی حرکت تو حرکت ثابت نیست. از اینجا برو تا اونجا برس نداریم. یکی به دلیل مکاری نفس، یکی به دلیل گستره ای که روح انسان داره. یه لیوان آب کی پر میشه؟ معلومه پر شد دیگه، یه سان دیگه میزی میزه بیرون. روح انسان کی پر میشه؟ روح انسان هم رفقت و فیه من روحی، روح که محدودیت نداره. هم یه خطر وجود داره که به هر نقطه از خوبی که رسیدی همون خوبی تبدیل بشه به بدی به انهای مختلف. هم یه حسن وجود داره در روح انسان، هر دوتش هم تو روح خود انسانه، که شما کمالتون امکان داره. تواضع، آدم به تواضع برسه، مگه تواضع جا داره که به تواضع برسه؟ تواضع حالا 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 تواضع، بیشتر تواضع، بعد به یه کیفیت عمیق‌تر از تواضع، بعد به یه کیفیت عمیق‌تر تر از تواضع، بعد به یه آدم به محبت اهل بیت برسه. مگه محبت اهل بیت تا یه جوایی نیسته؟ الان امام زمان علیه السلام تو جلسه ما نگاه بکنن، محبت هیچ کدوم از ماها با هم دیگه مساوی نیست. نه ابا عبدالله الحسین درجهش فرق میکنه. ائمه هدا گاهی بعضی از اصحابشون نشون دادن، فهمیدن هیچ کی مثل این ما رو دوست نداره. حالا بقیه هم همه عشاق بودن، واله بودن، حیران بودن. جایی نیست. میزان توکل به خدا مغلوب تشکیک به قول طلبه ها. تمام این مفاهیم درسته یه حد اقل حد اکثر ها و یه ملاک هایی براش طرح میشه، ولی به این سادگی که نیست که اینا کمیت پذیر باشن. به تعبیر مشهور کمیت پذیری در دین به سادگی پدید نمیاد. اون جریان کمالی که شما دارید دنبال میکنید یک جریان رو به کماله. حالا مثلا حرکت به اصطلاح به سمت قله که آدم فکر میکنه رسید و تا میرسه به یه قله‌ای، بعد یه دشت و یه قله دیگه جلوش هست، دوباره میره تا این چشمش کار میکنه میرسه به یه قله دیگه، بعد میره تا روی زمین. البته آخرش تو به قله دماوند میرسی، ولی وقتی به سمت خدا حرکت میکنی همینجور ادامه داره. علی ابن ابی طالب هم همونجور مشغولی که شما مشغولی الان، از ابتدای شروع میکنی. فضائل به این سادگی ها کمیت پذیر نیستن که تو ورش داری بذاری تو جیبت. هر فضیلتی رو ورداشتی گذاشتی تو جیبت، این ویتامین ممکنه هر لحظه تبدیل بشه به میکروب. کار روش ادامه داره. لذا اساسا دین یه اقتضاعاتی داره که دینی که برای انسانه، دین یه اقتضاعاتی داره که رشد مستمر رو از انسان میخواد. دینداری فردی ما ها اساساً اون بی‌نهایت بودن روح انسان و جادار بودن روح انسان برای هر لحظه بهتر تر شدن اقتضا میکنه که آدم رشد پیدا بکنه. بعضی وقتا تعابیری شبیه این گفته میشه که مثلا شما خطر انحراف شیطان، وسوسه شیطان رو همیشه مواظبش باش، خطر مکر نفس رو همیشه مواظبش باش. اینا یه تعابیری است که از یه گوشه‌هایی داره نشون میده، و الا خطر شیطان هم وجود نداشته باشه، خطر مکر نفس هم وجود نداشته باشه، رشد مستمر هست. مگه امیرالمومنین داشت مواظبت میکرد شیطان گولش نزنه؟ مگه امیرالمومنین داشت مواظبت میکرد که مکر نفس دچار نشه؟ امیرالمومنین داشت سیر سعودی خودش رو حرکت میکرد، چون بیادبی به ساحت قدس ربوبی است که بخواد در یک نقطه متوقف بشه. گفت مهنت قرب ز بعد افزون است، جگر از مهنت قربم خون است. نزدیک شدی دیگه نمیتونی وایسی، اصلا ادب اقتضا میکنه که بیشتر بری جلو. بعد اگه وایسی دیگه کم کم بیادبیه، بیادبی تلقی خواهد شد. لذا اونا از یه معاصی توبه میکنن که اصلا برای اون قابل تصور نیست این معصیته، یه حالاتی رو دارن دنبال میکنن که اصلا ما برای اون حالات قابل تصور نیست، قابل تصدیق هم نیست. آقا بعضی جا قابل تصور نیست، قابل تصدیق هست، اونم نیست. اصلا نیم چی تصدیق کنیم و اعتماد میکنیم به اولیاء خدا و این کلیاتی که میشنویم، ولی ما که نمیفهمیم داره چی کار میکنه میره جلو. استغفارهاشون حقیقیه، نمیدونم مواظبتهاشون حقیقیه. روح انسان خیلی بزرگه، این فکر میکنه قلبش دو تا اتاقکی کوچولو داره، یه دونش مال ریاسی قفل انداخته تموم شده. ریا نکردن میدونی تا چقدر جا داره؟ بعضی چیزها تو این زمینه ها از اولیاء خدا نقل میشه، بعضیش هم قصهاش میاد تو ذهنم، منتها شبهه ایجاد میکنه آدم نمیگه. مثلا امیرالمومنین علیه السلام توجهش یه جایی تو نماز، یه جایی مثلا اینو بگم بگه فکر میکنن که حواسش پرت شد، مثلا این حواس پرتی های ما. لذا جریان رشد مستمر اقتضاء طبع انسانیست و اقتضاء طبیعت دین. دین رو شاخصهای رشد اقتصادی رو دیدید چه؟ یه شاخصه هایی هم برای دین هست اجمالا. اینه که میبینی طرف نماز میخونه میره جهنم، روزه میگیره اونم میره جهنم، اونه که یه کار دیگه خوبه دیگه اونم میره جهنم. اون یک چیزایی از تو آدم ها در میاد که عجیب غریب. حالا اگر ما این جریان رشد مستمر رو بحث کنیم، یک لطافتی در جان جامعه می دمد، یک لطافتی در جان جامعه می دمد. ببین این لطافت اینه، من به جای اینکه به رفیق مذهبی خودم بگم که ببین تو آدم خوبی شدی مواظب باش از همینجا سقوط نکنی، به جای اینکه فیلم بسازیم از سقوط آدم خوبا بشینیم کیف کنیم، یه مدتی مود فیلم ساخته بشه از سقوط آدم خوبا. حالا اونایی که میتونن پشت پرده ها رو استشمام بکنن یه حرفای جالبی میزنن، میگن اگه کسی عقده داشته باشه نسبت به آدم خوبا، موقع زمین خوردن آدم خوبا هورا میکشه، میگه ببین خدا به تو گفته این کارو بکنی، آه دیدی این داره عقده بیدینی خودش ابراز میکنه. ما شبای ماه رمضان پای تلویزیون عقده های بیدینی دیگران رو باید ببینیم، آی کیف میده. محیط جامعه رو کثیف میکنه. به جای اینکه بگیم سقوط نکنیم، جنگی آی سقوط کرد، بگیم رشد بکنی، آی رشد کرد. چه لطیف تره آی رشد نکرد، آی رشد کرد. خیلی قشنگه. حاجی آقای دولابی میگفتن رحمت خدا بر او باد، بعضی از حرفایشون باید شرح داده بشه، یعنی به سبک آخه هم نداره، بعضی از حرفشون شهبت داده بشه. مثلا میگفتش که نگو غیبت نکن، اینکه نهی از منکر رو ایشون رد بکنه ها، که عدم لطافتی رو پشت انواع و اقسام نقزدنها علیه بدیها میدید. نق زدن علیه بدی کار هر ام قمری هست، این با نهی پیامبران الهی فرق میکنه، این با نهی اولیاء خدا فرق میکنه. چجوری آدم اینو تشخیص بده؟ یک کسی به من میگه های دولابی اینجوری گفته بودن، من نفهمیدم این حرفش چیه. میگفت اصلا نگو نامهربون نباش، بگو مهربون باش. نگو بی نمازی نکن، بگو نماز بخونیم. نگو بی ادبی نکن، بگو با ادب باشیم. چرا ایشون اینجوری میگفته؟ کسی ازشون نقل میکنه. گفتم برای گفتن بی ادب نباش دو گروه میتونن این حرفو بزنن. یه عده‌ای که میخوان مچ آدمای مدعی ادب رو بگیرن، همون عقده‌ای ها. لذا حالا بگذاریم از این که تحسین بعضی از عقده‌ای ها هم به درد نمیخوره، اونم که دیگه ظریف‌تر از ظریفه، تحسین های خصوصیته. اگر همین آدم ها فیلم آدم خوبا رو بسازن، میدونید چجوری میسازن؟ همینه که کیف میکنن زمین خوردن آدم خوب رو به تصویر بکشن، ساختارش رو بهت معرفی کنن، منتقل بشی، گمان زمین بتونی بکنی به باطنش. بخوان یه فیلم خوب بسازن، میدونید چجوری میسازن؟ مثلا بگو که خب حالا ولمون کن تو رو خدا، از بس زمین خوردن آدم خوبا رو نشون دادی بسه، بیا برو مثلا فیلم آی ابوترابی رو بساز که یه آدم خوبه. ببینید چی کار میکنه برات. یه چیزی رو میخوام پشت سرش نگاه کنی، میاد به شما نشون میده همه ی آخوندا تنبلن، این آخوند زرنگ بود. همه ی آخوندا بیورزن، این آخوند خوب بود. هم بابا حالا میخوای بگی این خوب بود، چرا سر بقیه میزنید؟ مثل بعضی از فیلمایی که همه تعریف کردن. میخوای بگی این بچه طلبه به درد محروم میخون، 20 تا طلب آخوندی که به درد محروم نمیخونن کنارش باید نشون بده. بعدش هم ادعا میکنه تو رفع الاشیا به ازداده ها. دلتو دیدم پشتش، اون دلی که او دلش اومد همه رو بزنه زمین تایی که ببره بالا. هنره میخواد بگه یه طلبه زیر نور ماه وایسته چقدر خوبه، بقیه رو باید بخوابون زمین. چجور دلت اومد بقیه رو بزنی زمین؟ دلت اومد وقتی میخواد تحسین کنه این کارو میکنه. اینا روحه که منتقل میشه. من نقد فیلم نمی کنم، من دارم نقد کارگردان. اصلا ولمون کن این حرفا رو، هر کلمه روح داره، هر آدمی روح داره، بو داره، عطر داره. اصلا این بوه، این بو رو من باید چی کار بکنم باهاش؟ اینا یه سری مفاهیم معنوی موهوم نیست. اونایی که مسائل عرفانی رو میان یک کمی تئوریزه میکنن در زبان عرفان نظری، دارن خودشون میکشن این حرفو بزنن. نمیشم دقیق لمس کرد. یه چیزای نگفتنی رو مثلا میشینید پای صحبتای مثلا های دولابی، میشون تلاششو داره میکنه گفتنی میکنه یه چیزایی رو. رفقا رشد مستمر رو اگر فرهنگ کنیم که ازش حرف بزنیم، براش حرکت کنیم، این رو بین خودمان گفتمان کنیم، یعنی حاکم بر گفتگوهامون بکنیم، همه این آفت ها از بین میره. وقت این روش تربیت خوب هست، روش ترسوندن خوب هم همینه. دیشب بهتون عرض میکردم که اگه بخوای از سابقون از سابقون بشی، اگه نشی میفتی تو بهشت، اصحاب یمین میشی. لطیف بودی؟ جفتش قشنگ بود دیگه. ولی یکم اینو قشنگ بگی طرف خجالت میکشه از سابقون از سابقون نشه. اگه طرف رفته باشه تو جایگاه اصحاب یمین، بعدی رو داره نگاه میکنه. همه حالا از این اصطلاحات جدیدی هم استفاده بکنیم اشکال نداره دیگه، مثلا مثبت نگری اینا چقدر خوبه، اینا رو رواج بده. فرهنگ باید فرهنگ بشه رشد مستمر. نگاه ما به دین، یک کسی رو میزدن میگفتن الف، میگفت نمیگم، میگفت بگم بگو دیگه، میگفت خواه الف بگم، میگه بگو به، بعد میگه بگو ته. این حروف که یکی دوتا نیستش که، بعد باش کلمه درست میکنه، کلمات هم که بی نهایته، یه همینجور باید ادامه بده. تو دین بدتره، اینجا حروفش چند تا بود دیگه، ولی تو دین حروفش همین تا روز قیامت، جیم دال تا روز قیامت باید بگی بری جلو. اما اولش نگی، خیال خود راحت کردی. دین یعنی داشتن رشد مستمر. دین با دنیا فرق میکنه، دنیا افول، همه چیش رو به افوله، اما دین تنها چیزیه که رو به افول نیست، فقط آغازش نقطه داره، پایانش نقطه نداره. اقتضاء طبیعت دین رشد مستمره. این رشد مستمر رو تو مسیرش یکی دوتا کلمه پیش میاد به نام مسابقه. مسابقه چقدر کلمه قشنگی خدا تو قرآن استفاده کرده. جیگر مسابقه رو الهی بخورم، هر کی تو مسابقه میبازه شلاقش نمیزنن. میزنن؟ میزنن؟ نمیزنن، میگم فقط نبرده دیگه، نمیزنن که. همون که گفتم از سابقون، از سابقون نباشیم میتو اصحاب یمین. الان تیم ملی ما رو خودش میکشه بره توی جام جهانی گل بخوره، شکست بخوره بیاد. میگه بالاخره من رفتم تو مسابقه. این فرهنگ هیچکی هم میگه میگه حالا خوبه دیگه، حالا نمیخوام اونش شلاق بزنن، میگم بالاخره تو مسابقه شرکت کرد. مثبت نگری اینجا هم بیاد خوبه. این یک بحث، وقت منم مطلق تموم شد، ولی چون این تقویت حرفای گذشته بود یه قدم بحث رو بریم جلو. طبیعت دین ضرورت رشد مستمر رو اقتضا میکنه. چه لطافتی این نگاه به جامعه میده، چه لطافتی، و اما بعد از نظر اجتماعی چه ضرورتی داره. یکی دو تا عنوان رو عرض بکنم خدمتتون. عنوان دیشبم یادمون هست که هنوز شرح ندادیم، یعنی سرفصل رو شما عنوان کردیم، اون نگردید وقتی باید وقت باشه بگیم. آقا جوانایی که توی جامعه پا به عرصه حیات میگذارن، همین جوانایی که الان تو جلسه ما هستن، جوان نوجوان خوشش نمیاد مثل بابا ننش باشه، مثل جامعه گذشتش باشه، مثل جامعه گذشتش نیست. امیرالمومنین رو فرمود جوانها نمیخوان مثل بابا ننشون باشن، یا بیشتر از این که مثل بابا ننشون بخوان باشن، فرزند زمانه خودشونن. بیشتر از این که فرزند بابا ننه باشن از نظر فرهنگی، فرهنگ زمانه خودشون. این تجدد طلبی رو خدا تو جوونا گذاشته. اگر دین تو جا داره آقای بابا، آقای مامان، که این بچه بهتر از تو دینداری بکنه، این دیندار میمونه، ولی بیدین میشه. این حکم طبیعته. اگر جریان رشد مستمر رو راهش رو باز نکنیم، فرهنگش نکنیم، جوانها ضد دین بابا ننه میشن، چون جوانها طبق طبیعت یا باید ضد دین بابا ننه بشن، یا باید تو دین یه تازگی ببینن که باباشون ندیده تا حال کنن برن جلو. بچه هایی که رفتن شهید شدن همه بچه های بابا ننه های مذهبی سابقه دار بودن، جلو زدن رفتن. حکم طبیعت اجتماع بشریه، خدا نمیذاره. روز اول، سال اول ظهور آقای امام زمان علیه السلام، بعد از ظهورش انشاءالله رو ببینیم، 100 سال بعدش هم ببینیم چقدر روش کرده. اونجا هم ایستایی نیست، اونجا میشینن میگن 50-100 سال بعد از ظهور، میگن 50 سال پیش میدونین چجوری بود فرهنگ ما، میخندن به فرهنگ گذشته. به یک جایی نیست. وقت جالبش اینه، این فرصت برای ما ایجاد کرده رشد مستمر تو فرهنگ غرب نداریم. آدم میبینه که موتورشون به تپه تپه افتاده داره خاموش میشه.
فرهنگ ابتذال رشد مستمر نداره، زدن به سقف، زدن به سقف داره بر میگرده. ولی ما تازه شروع کردیم. بچه هایی که تو جلسه عزاداری امام حسین نشستید اینجا، عزاداری شما مثل باباهاتون نباشه، مثل ماها نباشه. ما عزاداری هامون صرف یه نیم سانت بالاتره. عزاداری ابا عبدالله الحسین تا هزار مرتبه میتونه بره جلوتر. بی عرضه بازی در نهید، پشت سر ما هم قایم نشید. از شما هم عذرخواهی میکنم که کسی آخه یه زمانی رزمنده ها نماد درست میکردن، تحویل میدادن، الگو درست میکردن، جلو زدن رو در مسیر رشد مستمر میزدن و همه میدیدنشون. بعد از اینکه جنگ تموم شد، حالا باید مسئولین فرهنگی و محصولات فرهنگی این کارو بکنن. من عذرخواهی میکنم از شما که محصولات فرهنگی کار نمیکنه. شما فکر میکنید فوش مثل بابات میخواد بری سینه زنی؟ نه، اینجوری خبرا نیست. اون جوون، اون پیرمرده، مثل باباش میخواد عزاداری کنه. دوباره جلوتر. مگه ایام جنگ؟ مگه ایام انقلاب جوونها مثل باباهاشون دینداری؟ اگه میخواستن جووناشون مثل باباهاشون دینداری بکنن که دیگه کلاپس معرکه بود. رشد مستمر اقتضای جامعه ایست که انسان داره توش متولد میشه. این جامعه نگاه نو و عمیق‌تر، حب عمیق‌تر در دینداری، در عمل کرد دقیق‌تر. باید کهنه پرستی رو بذاریم کنار. این سنت گریزی و سنت شکنی، سنت ستیزی طبیعت جوان خدا قرار داده. تو فرزند زمانه خودتی، بیشتر از اینکه فرزند بابا ننت باشی، از زمانه خودت چه دین عمیق‌تری از دین بابا ننت گرفتی؟ رشد مستمر یه ضرورته، در این حال که لطافت هم هست و پشت جهنم نیست. اگه این کار نکنی میری جهنم، ولی اگه این کار نکنی جامعه شکسته میشه. راه رو برای اگر جوون، من جوون ها رو میبینم، چند هزار تا الان دانشگاه امام صادق دارم، چند هزار تا آدم توی دانشگاه تهران میبینه، چند هزار تا توی قم میبینه، اینا همه نشستن تو جلسه امام حسین، هیچگون ننشستن مثل بابا ننشون بشن. اصلا نگاه نمی کنه کسی به باننه، گازو گرفته خواهد جلو، حسین باید شده اون جلو. امشب دانشگاه امام صادق یه روزه خوندم، کلامو قطع کنم با همین روزه، گزارش رو بدم حالا به شما ببین چی میشه. بهشون گفتم امام حسین وقتی میفرماد انما خلق شد طلب الاصلاح، بعد از 4 شب بحث تاریخی معلوم شد اصلاح امام حسین یعنی بازگذاشتن راه تداوم دین، نه حکومت عدل. چون امام حسین میدونست که حکومت که نمیتون تشکیل بده، که حداقل اینو تو راه متوجه شد، بازگذاشتن راه. بعد من به جوونا میگفتم جوونا، امام حسین با بدن قطع قطع خودش راهو باز کرده، میخوای نری؟ سچه میزدن، زمین روشن میکندن. البته با اون جزئیات که من به اونها گفتم، دیگه اونها خیلی داشتن خجالت میکشن از امام حسین. این جریان روش مستمر. شما دینو بذار کنار، بابای به بچه میگه بابا بچه خوب باش، ما یه زمانی اینجوری خوب بودیم. کدوم بچه یه حرف باباشو اینجوری گوش کرده که بابای خودشو الگوی بچه قرار بده؟ ما یه زمانی قدیما یادش بخیر اینجوری احترام میذاشتیم به بزرگترا، کدوم نوجوانی میل پیدا کرده این حرف پدرشو اجرا کنه در طول تاریخ خلقت؟ من هم تازه بشم مثل تو؟ راه رو باز بزن، خودمون بیم کنار، بیم آب، بیم برو. حضرت امام خودش میمد کنار میگفت بیا برو، داشت نماز شب میخونه عشق میریخ، یه جوون پاسداری داشت نگاه میکرد، مونده بود توی امام. خب این چه گریه یه میکنه؟ امام اومد رد بشه، یه وقت برای این که حالا این جوون داشت چجوری نگاه میکرد با امام، به عنوان الگو، به عنوان قله نگاه میکرد، ای خدا میشه من یه روزی مثل امام گریه کنم؟ امام اومد که از کنار این جوون رد بشه، پاسدار خاطره رو میگه، این چیزاشو نمیگه، خاطره رو میگه، من دارم تحلیل میکنم برات. امام برای این که دید برای این داره قله میشه، گفتی بخ مانه نشم، میدونی چی کرد؟ از سر رای جوانه رفت کنار،
گفت ببین پیر بشی نمیشه، تا جوونه برو. خودش رو جا گذاشت، گفت تو برو.
تو نامش به حاج احمد هم همین هست، ما که نتونستیم،
تو برو، اینا برو. تربیت دینی اینه، ما کارمونو کرد، ما بیشتر از این نمیتونستیم. خدا مگر این که به ما لطف کنه بگه حال بقیهش رو من از فضل خودم میبخشم. به پسر خودم میگم، بهش گفتم که ببین خدا انتظاری که از من داره خیلی کمتر از انتظاری که از تو داره. فکر نکن مثل من بشی دیگه، خیلی هنر کردی. یکی از علل ضرورت توجه به رشد مستمر جامعه جوانی است که داریم، نه جامعه جوان، اصلا جامعه جوان نداریم، جوانهایی است که تو جامعه میان پا به عرصه حیات میگذارن. این وقت که فرهنگ شد جوان تکلیف پیدا میکنه. جوانهای یه جامعه به طور کلی داریم میگیم، ما به طور کلان داریم نگاه میکنیم. یکی از دلایل مهم گریز از دین و معنویت و اون بخش هایی که تو جامعه ما هست تو جوان ها، به دلیل اینکه بزرگترهای مذهبی معنوی انقلابی اومدن سر جوان ها خفشون دارن میکنن. بابا برو کنار، این مناس بهتر از تو رزمنده که از خود تیک بار کردی بشه. تو حتی تو مقابله اینم باید بری کنار. الگوی بزرگ مثل امام میری کنار. من نمیگم این الگوها رو ازشون حرف نزنیم، حرف بزنیم، ولی جوان باید مسئله ببینه برای حل کردن مقابل خودش. بزرگترش نباید بگیم من همه مسئله حل کردم، تو به دنبال من بیفت. اصلا این با روح جوان سازگاری نداره. جریان رشد مستمر یه جریانیه که خیلی به مباحث مربوط به جوانان ارتباط پیدا میکنه. در کلیت جامعه قابل طرحه. مقام معظم رهبری مورد علاقه جوان هاست. اینو الکی نیست، تحلیلگر میخواد اینا رو بفهمن. یکی از دلایلش هم به شما بگم،
آقا ما بریم از جوان ها مصاحبه کنیم، اینو جوان تو مصاحبهش نمیگه. ببین جوان با دلش کار میکنه، ولی دلش درست تشخیص میده، ممکنه بیان نتونه بکنه.
مقام معظم رهبری کسیه که وقتی میخواد از جمهوری اسلامی دفاع کنیم، میخواد ما به سوی دولت اسلامی داریم حرکت میکنیم. مقام معظم رهبری مثلا برنامه 20 ساله میده، میگه باید به اون نقطه برسیم. همش داره از هیچ وقت راه نبسته. کسی نمیتونه بگه مقام معظم رهبری محافظه کاره، دنبال حفظ وضع موجوده. تو کلماتش، تو اون چیزایی که منتقل میکنه، میاد به جوونا، با جوونا صحبت میکنه، ازشون انتظار داره. نمیخوام بحث سیاسی اجتماعی کنم، ولی چون در کلان فرهنگ جامعه میخوایم بحث کنیم، باید بگیم مثلا نمونه هاشو نگاه کن. یه چند تا کد آقا تو این 5 سال اخیر به جامعه داده، حسابی هم بهشون منتقل کرده، راه رو برای جوونا، اصلا تبعیت به جوونا نمیگه بکنید، برو اونا جلو، راه برات بازه. حالا تو بحث نهضت نرم افزاری، تو بحث چی، اینا بهونه هاشه،
اینا بهونه هاشه. رو به عقب کسی رو نصیحت نمی کنه. حتی من کم دیدم توی صحبت های آقا که برگرده به جوان ها بگه مثل جوان های معنوی دوران دفاع مقدس بشید. شاید اگه کسی باید خیلی حرف رو می زد، ایشون باید این حرف رو می زد. من یه حالا سرچی که خودم کردم بر اساس حالا مطالعات غیر دقیقی که دارم از صحبت های ایشون، میگم که نه، اینجوری زیاد مایه نمیذاره. جوان حتی رو به عقب نسبت به دفاع مقدس هم حاضر نیست بره جلو حرکت کنه. و واقعش هم همینطوره، واقعش هم همینطوره. ما کی در دوران دفاع مقدس تو جبهه ها جوان های به این پیشرفتگی که امروز داریم داشتیم؟ به هیچ وجه اینجور نیست. ما الان خیلی از اون جلوتره و بعد هم خیلی جلوتر بریم. رشد مستمر یک جریان نجات بخش برای جامعه، و الا اگر این رو تو فرهنگ جامعه نهادینه نکنیم، جوون من امروز متوجه نشه که من امروز چه تکلیفی دارم از نظر دینی که ببرم جلو جامعه رو، خانواده مذهبی خودم رو ببرم جلو،
خانواده مذهبی خودم رو ببرم جلو. اگر یه همچین تکلیفی برای خودش نبینه بیدین میشه. یه همچین یک ضرورت دیگری که گذشتیم، کربلای ابا عبدالله الحسین بی دلیل نبود که تعداد زیادی از اهل بیت جوون و نوجوون آورد تو میدون. به خدا قسم این آیه های قرآن که بی حکمت نیست، تمام صحنه های کربلا بی حکمت نیست. نوزاد تو میدون اومد، روز علی اصغر، یعنی روزه رباب، که حالا باید یک شب دیگه بهش برسیم. نوجوون چقدر تو میدون اومد، بچه های از زینب، بچه های ما مثلا مجتبا، اینا چی دارن میگن تو کربلا؟ دارن حرف میزنن، همه یه نگاه رو به جلو. آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام در کربلا مصائبی رو تحمل کردن. بگذارید بریم تو روزه. بزرگترین مصائبی که ابا عبدالله الحسین تحمل کردن درباره نوجوان هاست. شما به بنده بفرمایید ابا عبدالله الحسین هنگام وداع با یک جوان به نام علی اکبر بیشتر گریه کرد، یا هنگام وداع با یک نوجوان یعنی قاسم ابن حسن؟ نوجوان ها حسین رو کشتن. از این کربلا مال نوجوان هاست. آقا یه قاعده به شما بگم، هر که در این بعض مقرب تر است جام بلا بیشترش میدن. اگه این قاعده رو قبول بکنیم، شما به من بگید مصیبت های صبح عاشورا، ظهر عاشورا یا عصر عاشورا کدومش باید سنگین تر باشه؟ بفرمایید. یعنی یه عصر دیگه، چون حسین هی مقرب تر میشه، حسین عباسشو میده، آتیشه حزن عباس تو دلش میشینه، آماده میشه، چون هر کی نزدیک تر اومد بیشتر بلا باید بکشه دیگه، آماده میشه قنداقه علی اصغر دستش بده. خب قنداقه علی اصغر رو هم داد دیگه، افتاده تو گودی قتلگاه. اگر این باشه باید اینجوری محاسبه کنیم، آخرین مصیبتی که به سر حسین فاطمه میاد بزرگترین مصیبتیه که به سر حسین اومده، چون هر که در این بعض مقربتر است جام بلا بیشترش میدهن. همچنین که افتاد تو گودی قتلگاه، شاید اهل زمین و آسمان یکم خیالشون راحت شد دیگه حسین و فاطمه بلا نمیکشه. یه دفعه عبدالله از دهن و زینب رو رهان کرد، اومد خودش رو انداخت رو سینه عبدالله حسین. اون نامرد اومد بالای سر عبدالله حسین، اومد بچه رو برداره، بچه با یه نهیبی نفرینی به رو کرد، گفت والله لا افارق عمی، به خدا از عمون جدا نمیشه. لا اله الا الله. شما خبر دارید حسین اساسا بچه های جوشه شما مثلا خیلی دوست داره، خیلی عاطفه داشت. شما خبر دارید حسین اساسا خیلی یتیم نوازه؟ شما اساسا خبر دارید حسین خیلی عاطفیه؟ خدا داری چی کار میکنی با حسین؟ تو حالا هر شبی جان داده رو زمین، جان داده حسین اومده بالا سرش، این دفعه باید این شهید رو سینه ابا عبدالله حسین جان بده، هی صدا بزنه ابو کمک ابو.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.